این حادثه بامداد امروز زمانی روی داد که یک قطار سریع السیر مسافری با قطار دیگری که در ایستگاه سایتیا در بنگال توقف کرده بود برخورد نمود. امدادگران در میان لاشه های واگن ها در جستجوی بازماندگان این حادثه هستند. این دومین حادثه تصادف قطار در بنگال در طول سال جاری است و علت این سانحه هنوز معلوم نشده است. پلیس بنگال شورشیان ماویس را به خرابکاری خطوط آهن متهم می کند. این اتهامی است که شورشیان ماویس آن را رد می کند. قطار ایستاده در این ایستگاه مسافران محلی را به سر کارهای خود می برد و گروه کثیری از مسافران مجروح به بیمارستانها اعزام شدند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 89 درجه فارنهایت برابر با 32 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش. مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب
دکتر. سلام، بفرمایید.
من از تهران زنگ میزنم. 59 سال سنمه. 29 سال پیش ازدواج کردم. قاتل ازدواج دختر 27 ساله‌ای که لیسانس و مهندسی پزشکی را گرفتن از دبی، دختر دومم 23 سالشه که اخیراً مهندسی الکترونیکش می گرفتن و یک دختر 16 ساله که گرید 10 هستن. ایشون در دبی بودن به خاطر فرزند اولم که در دبی بودن. چند وقتی که خدمتتون صحبت کردیم شد برنامه شد که اینها با مادرشون بیان ایران. این دختر با مادرش اومده ایران. الان یک ماهی هست که در تهران هستیم با هم متاسفانه این دختر در این سن کم 16 سالگی شدیداً قلیون میکشه، جلوی روی خود ما قلیون خرید آورده، میگه همینه، با پسرها دیت میره، میگه همینه، و یه خورده برای ما کمک احتیاجه که مادرشون هم الان اینجا نشستن، چون بیشتر مادرشون باشون در دبی بودن، کمک میخواییم از جناب.
شما چه مدتی جدا از شما بودن؟ دو دختر کوچکتون در دبی بوده؟
در 8 سال گذشته، 6 سالش رو به صورت حدوداً 50-50 من در دبی و ایران میرفتم میومدم، که بعد از اون خواهش کردم و فرزندم و خانومم که بیان ایران، اینها نیومدن، من خودم اومدم. 2 سال گذشته اینها به صورت جدا و متارکه از من در دبی بودن.
ببینید، البته خودتون بهتر میدونید، 2 تا نکته است. یکی این که من اصولا خانواده رو وقتی میتونم باش راحت باشم، جز در شرایط استثنایی که زیر یه سقفن، به مجردی که پدر و مادر یکی نیست و بعد از مدتی میاد و میره، تقریبا این مثل این کردم وسط مسابقه فوتبال بخواد بسکتبال بازی کنه، کسی از عهده این همه تغییرات بر نمیاد. این شماره یک. دوم این که دختر شما به هر حال تو مدتی در یه جایی بودن که نظارت شما رو نداشتن، یا یه محیطی بوده، حالا با توجه به نوع باز و بستگیش تو این جوامع یه ترکیب عجیب و غریبی دارن، که تو این مسیر و راه به گفته شما افتاده و حالا هم که آمده، حالا یا میخواد کنترل رو به دست بگیره یا میخواد به شما بگه که نمیتونید اون رو به گونه ای که دوست دارید و درست میدونید اداره کنید، و یا هدفهای دیگری داره که اینقدر محکم ایستاده است. خب شما هنوز در سن و سالی هست که 2 تا کار رو میتونید بکنید. یکی این که واقعا با همکاری او یه مقدار ببینید مسئله و مشکل رو چجوری میشه ارزیابی کرد از نظر روانی، چون برخی از اوقات اینا یه زمینه‌های روانی و شخصیتی داری که تا ریشه رو از میان نبرید در این روی کاری نمیشه کرد. یکی این که نه، مشکلات خاص روانی نداره، اما یه نوعی از زندگی و زندگانی داره که با شما مختلف و متفاوته و بعد حاضر هزینه‌هاش رو بپردازه و مخالفتش رو با شما داشته باشه تا به آنچه که دوست داره برسه. و خب در این حدی که شما میفرمایید، خب مرا قلیونش میشه در فرهنگ ما فهمیدش یا به هر حال در جوامع، ولی ماجرای رابطش تو این سن و سال با توجه به آنچه که اشاره فرمودید هیچ نشانه ای از سلامتی و خوبی درش نیست و یا خطراتی رو به دنبال داره. و اینکه چه کار میتونید بکنید، اولش کمک حرفه‌ای است، دومش اینه که از قدرتی که برخی از اوقات نداریم یا اعمالش هزینه‌های سنگینی داره یا از هر چی که در اختیارتونه برای محدود کردنش یا بازداشتنش استفاده کنید، که غالب اوقات کار نمی‌کنه یا اوضاع رو بدتر می‌کنه، یا به هر حال او میتونه دست به مانورهای عجیب و غریبی بزنه که شما رو ناچار به تسلیم کنه. به همین جهت است که نمیخوام بگم اگر به من 8 سال قبل 6 سال قبل تلفن میفرمودید میگفتیدم چی برنامه دارم، میگفتم خب شما یه استعفانامه مثلا از اداره خانواده و پدری بدید، برای اینکه معمولا اگر ما حتی 1 روز نباشیم یه مقدار خلال اختلالی تو این کارها یا خللی در این کارها پیدا میشه، و حالا شما الان اون رو دارید میبینید. به من بفرمایید که 1. ماجرای این رفتن بیرونش با پسرها رو چند اندازه در حدی میبینید که یه مقدار روابط جسمی و جنسی خواهند داشت یا دارند که از نظر شما، یعنی دارند، یا فکر کنید نه فقط ماجرای ده پسر و دختری هستن که با هم میرند و به اصطلاح خود ما هرکره دارند و بر میگردن، کدومی که از این دوتا رو بیشتر احتمال میدید؟
بار بود یا دکتر فرزندم این رو به من بگه، ولی من هیچ گونه اطلاعاتی در این مورد به من داده نشده.
نه صبر کنید، ببخشید قطعتون میکنم، شما قرار نیست منتظر اطلاعات بشید، شما قرار اطلاعات رو حتی با عرض کنم مأمور مخفی و دوربین پنهان باید به دست بیارید. شما که نمیتونید بیستید بگید بیاد به من، مثل اینکه واقعا شهربانی بگید من منتظرم ببینم دزدا گزارش دزدیشون من میدن یا نه. خب اینجور جان
بسیار هوشیارتر و چیزتر از این حرف است. به نوعی که وقتی با آژانس آژانس‌های تاکسی میخواستن برن منزل اون پسر، من از اون راننده تاکسی خواهش کردم که شما تشریف برید آدرس رو پیدا بکنید بیاین من رو هم ببرید اونجا، هزینه‌شو بدم. ایشون چجوری این حرف رو متوجه شد که وسط راه پیاده شد، سدیه چهار راه، گفت شما برو پول آژانس رو داده و اونجا با آژانس دیگه ای رفته.
خب هنوز همچنان اگر شما بخواید بفهمید کجا میره میشه فهمید، ولی در این حد اگر دخترتون هست دیگه شما اداره ی کنترلی روش ندارید.
بله.
یعنی شما با یک کسی روبرو هستید که میگه گفتم حاضرم هزینه هاشو بدم که حالا چه هست، ولی کاری بکنم که میخوام. شما یه دختری دارید که از اداره و کنترل شما و یا یه اصولی که به عنوان سلامتی و رفتار درسته خارج شده و اینکه چه میتونید بکنید، واقعا اگر حاضر باشه برید با دکتر صحبت کنید، یه دکتر خوب که بتونه به شما بگه واقعا دخترتون کجا ایستاده و چه احتمالاتی یا خطراتی داره این گونه یا آن گونه رفتار باهاش. ولی اگر یه دختری است که البته حالا شما هر اندازه فکر کردید زیرکانه عمل کردید، اون کارتون درسته و شما باید با یه آژانس دیگه ای دنبالش میرفتید. حالا کاری ندارم، یا بعد حالا برای بار دوم میشه پیداش کرد، چون اون ما تو دنیایی هستیم که اگر یه کسی رو بخوایم پیدا کنیم چه میکنه، میتونیم پیدا کنیم. پس اون مسئله نیست، ولی آخه مشکلی رو حل نمیکنه. وقتی یه کسی آشکارا داره به شما میگه من دارم میرم خونه یه پسری مثلا، و خونه یه پسری میرم در یه جامعه مانند ایران، یه دختر 16 ساله، بقیه ماجرا رو میشه حد زد. به همین جهت است که پس از اون نوعی نیست که 5 تا پسر و دختر دور هم جمع بشن و بگویند و بخندن، بلکه احتمالاً فعالیت‌های دیگری دارن که درست نیست. شما گرفتارید، گیرید.
یعنی میگم بعد در مورد مسئله استخوانم هم که قبلا چون ما جزء مریدان جناب علی هستیم، مادر ایشون که اینجا هستن همچین استخوانامه‌ای رو نوشتن و در یک بحران بسیار شدیدی با این فرزم قرار گرفتن. اگر اجازه فرمین مادر توضیح
بذارید من یه خواهش بکنم، چون ما پیام ها رسید، بذارید پیام ها رو بشنیم، من در خدمت ایشون هستم. بعد از پیام ها با کمالی شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
administered by law offices of Mark Rosenberg. استیج وان پروڈکشن با افتخار تقدیم می کند. ارائه از شبکه جهانی تی آی. شنبه 31 جولای 2010 ستارگان سینما و موسیقی ایران گرد هم می آیند تا در شب نشینی اسطوره سینمای ایران حضور داشته باشند. بهروز وثوقی، رویدادی که در سه دهه اخیر همانند آن را ندیده اید. شنبه 31 جولای داریوش، بیژن مرتضوی، اندی، لیلا فروهر. شنبه 31 جولای جیبسون امفی‌تئاتر به افتخار نامی به بزرگی بهروز وثوقی. تلفن رزرو و اطلاعات 818-955-8080. تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی.
دکتر داریوش عدلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، کپی رایت، ترید مارک اند پاتنت.
همین شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر با دکتر عدلی. 213-223-2366.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من مادر هم دختری هستم که پدرشون صحبت کرد.
ممنونتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
شما فهمیده بودین که یه نامه بنویسم و استعفا بدم از مادریتم؟
نه، من گفتم روزی که خواستید همچین تصمیمی بگیرید این کار میکنید. یعنی گفتم شما باید بدونید دیگه کارتون دورتون به سر آمده. یعنی در حقیقت اعتراض من به همسرتون این بود که این کاری که کردی شما باید میدونستید به هر حال از اون سریر حکومتی خواهید افتاد. اون عرض من بود و الا حالا نمیدونم شما چجوری میبینید روزای دختر رو.
بله، ایشون یه کمی که نه خیلی دوست میخواد که لجبازی کنه و دقیقا دلش میخواد همون کارهایی که تقریبا پدرش انجام میده مثلا در مورد خودش هم انجام بده. به محضی که احساس میکنه پدرش اذیتش میکنه و خود میخواد 10 برابر اذیتش کنه. بعد به این صورته. و این که مثلا با پسر میره بیرون درسته، ولی واقعا من احساس میکنم با هم حالتهای بچگونه دارن، میرن میشنن با هم صحبت میکنن، بعض وقتا میخوان، بعض وقتا تا دعواشون میشه که همین امسر میگفتش که دعوام شد باهاشون و نمیدن سر حالا چه صحبت های اینا. اون خیلی الان مسئله حادی نیست، ولی خب صحیح نیست تو ایران که من دخترش 15 ساله با پسر رو بره بیرون. در هر حال مشکلاتی من میدونم که هست، ولی مطمئنم تقریبا که هنوز اون حالت مثلا ناجور و خاصی نیست، فعلا حالت های بچگونه.
از کجا آخه مطمئنه دخترش؟ یعنی چرا فکر دلتون میخواد اینجور؟
میاد میگه.
اصلا خب اون چیزی که میگه دختری با این بازی ها چرا به شما رو روی خطی میندازه غیر از اونی که از شما فکر کنید پسران ایرانی نصب کنین، پسران ایرانی که شما نمیدونید کی هستن وقتی دختر 16 ساله بره خونهشون میشنن حرف میزنن با هم؟
چند نفر بودن؟
فرقش چیه؟ آخه از کجا میدونی چند نفر؟ تازه چند نفر بودن بهشون بگید یه شب اون پسرها و دخترها دعوت کن خونه ما، این کارو میکنه؟
بله، اگر که احساس کنی که ما راضی هستیم میکنه.
خب احساس کنی راضی کنی شما میدونی با کی میره دخترتون بیرون؟ چرا این کارو نمیکنید؟
بله،
عرض کردم چرا این کارو نمیکنید شما که نمیتونید جلوشو بگیرید برای اینکه نره. ببینید اونایی که باشون میره چه کسانی هستن.
بله، واقعا یکی از همینه که مثلا باش صحبت میکنه رو آورد که رفتی مثلا باهاش بیرون از ده حالت مثلا تفریح.
خب اگر شما اشکالی نمیبینید که خب من دیگه دلیل نداره اشکالی ببینم. شما فکر میکنید
واقعا من خیلی اشکال میبینم، منتها دوست دارم که باهاش دوستانه به قول معروف برخورد بشه، ولی خب پدرش مقداری به قول معروف افراط و تفریط رفتارش. بعض وقتا خیلی میخواد مثلا جذبش کنه، مثلا همه جور پوانی بهش میده، همه کاری میکنه، و بعض وقتا یک دفعه مثلا همین امشب که مثلا رفته بود بیرون و یک کمی دیر اومده بود سریع عصبانی شد و باعث شد که مثلا حالت دعوا و پرخاشگری به وجود بیاد و این مسائل اینجوری خیلی این بچه رو جری میکنه و بیشتر مجبورش میکنه که اذیت کنه.
نه ببینید سرکار خانم، نه من یک کمی نگاه شما رو بیشتر به تصویه حساب شما و همسرتون میبینم. ببینید عزیز، اگر یک کسی میخواد کار خطا بکنه با مهربونی مشکل حل نمیشه. اگه شما من میگید دختر شما دختر سالمه، واقع بینه، مسئولی است که به یه امور و اصول اخلاقی پایبند است و رابطش با شبکه‌ای از دوستان پسر و دختری است که ایام خوب و خوشی با هم دارند و به درسش و کارش و زندگیش میرسه و هدفها و برنامه‌هایی داره که در اون مسیر حرکت میکنه، بسیار. ولی اگر دختری است که احتمالاً افکار و یا رفتار غیر پذیرفته شده ای داره، با محبت که مشکلی حل نمیشه. این که میفرمایید پدرش این کارو میکنه، ما معمولا در خصوص انسان این کارو میکنیم، بهشت و رام میندازیم، اگر نحسن بدن بهش میفرستیمشون جهنم. یعنی ماجرای از یه طرف تشویق و از اون ور تنبیه عادیه. این که این تشویق و تنبیه با درست و مناسب باشه، مفید باشه، سازنده باشه، بشناسی میشه قصه ایست. بنابراین اگر همسرتون این کارو میکنن، میتونن کاری که میکنن غلط باشه، والا همه آدما حرفشون به یک کسی است که اگر کار درست و خوب بکنیم پاداش ده، نکنی این مجازاته. این قاعده است که حالا به صورت کلی همه جا مورد استفاده قرار میگیره. ولی این که شما از اولی استفاده کنید یا دومی، برمیگرده به این که کدام شده. ای دختر شما دختر خوبی است، بله اون محبت و مهر از ناحیهشون هم کمک کنه، ولی به من بفرمایید چه ساعتی اومد شب و کجا بود و چه کرده بوده؟
فکر میکنم یعنی برای دوستش داشت تعریف میکرد، من هم شنیدم که رفته بودن مثل یه جایی که مثلا آقای خوشون قلیون بکشن، جای خوبی نبوده، بعد رفتن خونه یه اون پسر که مثلا دو سه نفر بودن، مثلا اصلا صحبت کردن و بعدم میگفت دعوام شده.
نه چه ساعتی اومد؟ نه سب اونا برای چه آمد؟ چه ساعتی اومد؟ خب شما فکر کنید در یه شهری مانند تهران دختر 16 ساله میتونه خونه یه پسر یا چند تا پسر و دختر باشه 11 و نیم بیاد؟
نه درست نیست، میدونم اینو.
خب چرا نیومد؟ نه چرا نیومد؟ چرا پس شما چرا فکر میکنید از دخترتون دفاع میکنید که کار بد نمیکنه؟ مثلا متاسفم من آدم شکاکی نیستم، ولی مثلا قبول ندارم.
اصلا نمیخوام دفاع کنم، میخوام بگم نوع برخورد ما غلطه. من اینو
میفهمم
خودم.
نه ببینید، نوع برخورد شما برمیگرده به اینکه دخترتون که هست و چه هست و کجا هست و کجا میره و کجا میاد و چه میکنه. اون عامل اولیست و چون نه شما میدونید نه همسرتون، هر برخوردی چه مهربانانه چه نامهربانانه میتونه مضر و غلط و خطرناک باشه. بنابراین به همین جهت بود که خدمت همسرتون هم عرض کردم تنها کاری که شما میتونید بکنید این است که یا آدمی که نمانند شما به موضوع نگاه میکنه، بلکه یه روانشناس آگاهی با شما و همسرتون و بعدن دخترتون صحبت کنه و ضمناً اطلاعات بیشتری رو هم میشه از خواهرها گرفت چون اونا بیشتر از شما شاید بدونن، و بعدم مشخص و معین این آدما چه سن و سالی دارن، کی هستن، خونه کی بودن، اون خونه پدر مادر اون بچه‌ها کجا بودن، صحبت با پدر و مادرها یه مقدار اطلاعات میشه گرفت، نه اینکه معلوم نیست اصلا اون کدام خانه‌ای رفته و کی بوده اگر، و بعد پنهان کردنش اون که خب کار درست نیست. علاوه به من بفرمایید الان چه مدتی شما برگشتید از دبی؟
همین حدود یعنی یک ماه هست.
بسیار خوب، چند تا دوست دختر داره دختر شما؟
اینجا؟
بله اینجا.
الان یه نفر هست که بیشتر باهاش در ارتباط.
نه خب چقدر در ارتباط؟ آیا همیشه با همه؟
نه همیشه، ولی خب الان منزل نزدیک شده.
نه حالا نه سال من جواب دید، چند اندازه دختر شما، یعنی اون دختر خانم هم تو این ماجرایی که امشب یا هر وقت اتفاق افتاده با دخترتون بوده یا نبوده؟
نه نرفته باشه، ولی در جریان بوده.
نه جریان که چه در جریان؟ الانم منم در جریان. نه ببینید عزیز، شما اگر فکر میکنید که دختر شما که با پدرش اون کار کرده نمیاد برای دوستش داستان دروغی تعریف کنه که شما رو گول بزنه، شما با دادم ساده ای باش. من خیلی راحت میتونم بگم برم اونجا، پدر و مادرش بودن چه آدمای محترمی، بعد این پسر بود، بعد ما یه بحث اجتماعی کردیم، بعد اون حرفی زد که درست نبود، من باش دعوام شد. شما فکر کنید به به دختر من رفته اونجا بحثای اجتماعی میکنه، در حالی که همش دروغ و قصه دعوا میتونه دروغ باشه و اصلا با دعوا کردن میخواد به شما این پیام بده که فکر نکنید من بهش نزدیک شدم یا ما رابطه دوستانه ای یا بوداری داشتی. من تو این حرفا بیشتر فریب میبینم، برای که اگر یک کسی اینقدر راحت است که به شما اجازه میده که گزارشی رو که او داره به دوست دخترش بده بشنوید، چرا نگه من کجا رفتم خونه کی رفتم اینا کی هستن؟
اصلا میگه اگر که واقعا
بخواست
دوست،
یعنی اصلا احتیاج به با نه سرکار خانمی مثل اینی که من برگردم بگم این آقای دوز بهش اگر بهش محترمانه صحبت کنیم میگه که پولا رو کجا قایم کرد. نه عزیز، شما اون نگاهی که دارید نگاه سازشکارانه است. نه، شما با همسرتون مسئله دارید، به من بگید چقدر راضی هستید از زندگی زناشویی با هم؟
50-50.
یعنی هیچ. ببینید شما هم تو اون هوایید، 50-50 نداری. مثل که آدم بگه 50% حامله است، طرف 50% نیست. نه دیگه، هست یا نیست. دوم من بفرمایید که چقدر فکر میکنید که شما دلتون میخواد این تهران بمونید یا مجبورید برگردید دبی؟
آی دکتر، بر من هیچ جایی فرق نمی کنه، فقط دوست دارم که همه چی آروم و خوب و
نکنید این کارو. نه ببینید شما ببینید سرکار خانم، شما الان من گفتید 50-50 زندگی زناشویی، 50-50 اینجا و دبی، معناش عبارت از این است که شما کاملا پنهان میکنید. حالا از من یه سوالی ازتون دارم، دخترتون میخواد بمونه ایران یا میخواد برگرده دبی؟
دوست داره بمونه، ولی خب وقتی که اینطوری میشه یه همچین مسائلی مثلا پیش میاد و به قول معروف دعوا مرافع و ناراحت میشه، میگه برگردم.
شما میدونید سیستم استدلالیتون چیه؟ مثل اینه که من به شما برگردم بگم این قانون خوبه یا بده، شما بگید این مردم خوب باشن، دیگه فرقی نمیکنه. عزیز، تمام بحث سر همینه، یعنی همینه که هست. شما چرا نمیگی دختر من میخواد برگرده دبی؟ نه، دختر شما نمیخواد اونجا بونه. این همین پدری است که داره. شما فکر کنید مثلا این پدر رو میشه عوضش کرد؟ این پدر همینه که هست. پس بنابراین دختر شما با توجه به شرایط، اصلا توجه به شرایط نیست، در مجموع میخواد بره اونجا. ببینید، من میخوام به شما بگم شما چه کردید. شما تمام عمرتون چشم دلتون رو بستید و تصمیم گرفتید که من جهان رو آنگونه میبینم که دوست دارم ببینم و هر وقت که بده اصلا نمیبینم. این کار الان با من کردید عزیز، یعنی اصلا من تردید ندارم. شما سه تا جواب به من دادید که معناش این است که من خودم رو هیچ وقت در یه تنگنایی نمیذارم که کسی بتونه بهم اعتراض کنه یا بتونه تضاد و تناقضی تو صحبت من نشون بده. این کار همسرتون کردید، همسر ماجرای دخترتون هم، بقیه چیزا. نه، از عهده این کار بر نمیاد عزیز. این ببینید مثل اینمونه که من چون دوست دارم پسرم سالم باشه بگم الحمدلله سالم. و خب نیست، مریضیه. ما قراره بریم پلوی کسی که نه تنها با یه دقتی، حتی با یه وسواسی بیمار چکه. برام این تنها توصیه که خدمتتون میکنم برای که به این ماجرا بتونید پایان بدید و یه نگاه واقع بینان داشته باشید، شما و همسرتون ابتدا با یه روانشناس صحبت کنید، هر چی اطلاعات هست و هر چی با هم مثلا مخالفتی دارید در جهت بچه‌ها، میگم مخالفت راجع به زندگی زناشوییتون، گرچه شاید او بخواد یه سوالاتی بکنه، ولی درباره دخترتون هر نظریات مختلف متفاوت اطلاعاتی هست بدید، بعد دخترتون هم بیاد و جلوی شما یکی دو جلسه با اون حرف بزنه، بعد بگذاریدش به عهده روانشناس و بعدم چون خوشبختانه سنش کمه میتونید بخواید که به ما بگو که اولا مسئله و مشکل دختر ما چیه و دوم پیشنهاد شما چیه. این کار اصلا با گفتگویی کم نمیشه. اگر دخترتون الان میامد رو خط من مسئله‌ای نداشتم، چون میشد فهمیدش که چگونه به این موضوع ماجراها نگاه میکنه و با منم نمیتونست اون بازی رو بکنه که با شما میکنه. البته همیشه اطلاعات چون دستونه میتونه منو اینور اونور بچرخونه، ولی میشه فهمید راست میگه یا دروغ میگه. من در این صراحت و صداقتی نمیبینم، اگه شما میبینید از این بابت خوشحالم، برای که شما نزدیکترید و احتمالاً حق با شماست. برای این تنها راهی که براتون میمونه که یک بار برای همیشه خاطر راسته باشه. بعدو به شما من بفرمایید آیا دختر 16 ساله کشتن قلیون در خانه یا در جمع کار درستیه؟
نه اصلا.
پس چرا اجازه میدید تو خونتون قلیون باشه؟
دو تا دختر دیگه من خیلی آروم و ساده و ساکت بودن. بنابر دلایلی که تو زندگی پیش آمد، دو سال گذشته که پدرشون اومدن ایران و یه خانمی سیغه کردن و تو زندگیمون آوردن، این بچه خیلی صدمه دید و دقیقا میخواد کاری کنه که همه رو به قول معروف عذاب بده.
خب اگر شما فکر میکنید که دختر شما به خاطر کار بد و غلط پدرش باهاتون کاملا موافقم، قصد گرفتن انتقام داره، یعنی تبدیل میخواد بکنه خودشو به چاقویی که تو شکم هر کسی بکنه که دیگه جایی برای دفاع نمیمونه. بنابراین پس حالا من از شما یه سوالی بکنم. صبر کنین، من از شما یه سوال بکنم. شما هنوز با وجودی که همسرتون اومده در ایران صیغه گرفته، هنوز 50-50 میدونید ازدواجتون رو؟
من
باز نخواستم بکنید شما رو، من فقط گفتم از هم زندگی زناشویتون راضید یا ناراضید. نه ببینید، شما در یه اون جامعه هستید که ببخشید منو چون شنوندگان میشنون، اساسش بر این است که باید ببینیم مصلحت چه است و منفعت چی. کسی با واقعیت و حقیقت کاری نداره، نه ما با واقعیت کاری داریم نه با حقیقت، فقط مصلحت و منفعت چیه. اونم غالب اوقات تشخیص ما برای مصلحت و منفعت متاسفانه اشتباهه. من همچنان سر اون عرضم هستم، یعنی گفتگوی من شما به جایی نمیرسه. علتش هم خیلی روشن است، برای که من نه اطلاعات رو دارم و نه اطلاعات رو میتونم با توجه به آنچه که به ذهن شما میاد و واقعیت بدانم. بنابراین من با یه کلاف سردرگمی روبرو هستم که توانایی حتی شناختش نیست، چه رسه به تشخیصش و احتمالاً توصیه. اینی که همچنان خدمتتون عرض میکنم این ماجرا میتونه بالا بگیره، این ماجرا میتونه مسئله آفرین باشه، و در حقیقت اگر دختر شما به جهت تنبیه پدر و یا گرفتن انتقام مادر از پدر دست به این کارها زده و میزده، خب فاجعه است. او حد اقلی که یا حد اکثری که میتونست کار بکنه که به زندگی شما کاری نداشته باشه، اما به هر حال درگیر شده. و البته در جامعه ایرانی کاملا میشه اینو فهمید و به همین دلیل است که بنده اول خدمت همسرتونم عرض کردم، من اصولا خانواده رو به مجردی که از زیر یه سقف دور میشن دیگه من میافتم دنبال فکرایی که چه خطراتی اونا رو تهدید میکنه، مثل آدمی که مست پشت فرمون نشسته. و به همجد است که همیشه هر زمین است که یه جوری کنید که این زیر یه سقف بودن باشه. حالا اینکه در زیر یه سقف با هم خوبید یا بدید، خوبید که خوب، بدید مشکل حل کنید، اگر نه باید راه حلی پیدا کنید. ولی وقتی که جدا میشید همیشه مسئله و مشکل به وجود خواهد اومد. بنابراین من فکر می‌کنم اگر یه روانشناسی دختر شما رو ارزیابی کنه و ببینه که واقعا او کجا ایستاده، تا کجا ایستاده، خودش رو شما رو آزار بده، اذیت کنه، چقدر کار بد کرده یا میکنه و بعدن چرا این کارا رو میکنه، اگر اون رو بدونید میشونید شاید یه جایی بهش کمک کنید، یا حداقل بدونید که در چه زمینه‌ای خود شما باید عمل کنید. ولی خارج از اون متاسفانه نه. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی لطفاً اون کارو حتما بکنید.
ای دکتر اگه یادتون باشه یک ماه پیش دختر بزرگم هم زنگ زد باهاتون صحبت کرد.
من اونو متاسفانه گفتن همسرتون، یادم رفته، ولی کمکم الان نمیکنه. الان چون حداقل در ارتباط با دختر کوچیکتون موضوع رو میدم، همچنان نظرمون عزیز، یعنی اگر ما 20 ساعت دیگه هم صحبت کنیم به جایی نمیرسیم، مگر اینکه دختر کوچک شما دلش بخواد با من صحبت کنه، که اون موقع حرفی ندارم. ای خاص با کمال برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از دکتر.
صحبت نمیکنه، بنابراین موضوع منتفی است. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
مژده دهید عام را، زان که همای میرسد.
سربازان
کنسرت گروه مستان و همای تور آمریکا، یک شنبه 15 آگست ساعت 7 شب، والت دیزنی کنسرت هال لس آنجلس. فروش بلیت در تیکت مستر و باکس آفیس و تعدادی محدود در کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، هولسام چویس. و شنبه 28 آگست موزه هنرهای معاصر سندیاگو شهر لاهویا. آگاهی بیشتر zamanproductions.com 800-306-4957 800-306-4957.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در زیبا و جوانسازی صورت و بدن با مدیرترین تکنولوژی های موجود در مطب، سوپر ترماج برای صورت و گردن، فرکسال برای درمان لک، چین و چروک و جای جوش، فوتوفیشال و لیزر موهای ناخواسته، انواع تزریق های بوتاکس و پرکننده ها از قبیل رستلین، پرلین، روودرم و ریدیس، همراه با ارائه انواع لوازم مورد نیاز پوست. تمام سرویس های ذکر شده توسط خود پزشک انجام می شود. مطب های دکتر رضا ترشیزی در سه منطقه انسینو، تلفن 818-789-9393، ایروین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. دکتر رضا ترشیزی.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سهرامیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد فردا شب سه شنبه 20 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد برگزار خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، همین چهارشنبه 21 در ایروین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهد شد. و کنفرانس کیستم من و یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی از همین پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این چهارشنبه در کلوپ روتاری که در اولمپیک کلکشن از ساعت 12 ظهر تا تقریبا 2 بعد از ظهر برگزار میشه، علاوه بر صرف نهار بنده سخنی خواهم داشت تحت عنوان آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند از شاعر گرانقدر و ادیب بزرگ نادر نادرپور درباره اوضاع ایران و مخصوصاً آینده جنبش تا یکی دو سال آینده. چون با صرف نهار همراه هست، دوستان اعضا و مهمانان ورودی $25 رو داره. همین چهارشنبه 21 12 تا 2 بعد از ظهر در کلوپ روتاری رنجو پارک در اولمپیک کلکشن. و بالاخره همچنان سفر ما به آلاسکا در پیش است. این سفر که 7 شب و 7 روز هست از 21 آگست، شنبه 21 آگست آغاز شده و تا شنبه 28 آگست ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین آقای هادی خرسندی و مایکل در این سفر با ما هستند، دو هنرمند خوب و عزیز، و هر شب هم برنامه‌های ویژه خواهیم داشت. همچنان کابین های اینجا و اونجا هست، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. با شنونده عزیز دیگری که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
من یه سوال از خبر داشتم، یه سینی دراهی من موندم که یه راهنمایی ازتون میخواستم و اون یه رستش که آدم با بین دقدقه ها و اهداف که توی زندگیش داره و قابلیت ها و استعدادهای شخصیش کدوم این دور انتخاب کنه؟ اگر که ما دقدقه هامون متفاوت از استعدادهای شخصیمون بود، اجاییت با کدوم یکی از این دو هست؟
آخه اولا ممنون شم زره بلندتر صحبت کنید. آخه ببینید عزیز، این دوتا مفهوم کلی است که من مطمئنم به تعداد آدما ماجرای دغدغه ها برای هر کی فرق میکنه. مثلا نمیدونم مقصود شما چه هست. بعدم
من به صورت شخصی بگم،
یک دوتا دقیقاً فقط لطف کنید اولا بگید چند سالتونه؟
من 23 سالم هستم.
چی خوندید تا به حال؟
من یکی از رشته های علوم تجربه خوندم، لیسانس. یعنی
اوکی، بسیار.
برای ادامه تحصیل میخواستم یه کاری انجام بدم و خیلی دوست دارم مثل روانشناسی ادامه بدم.
خب حالا اینو
استعدادای
بفرمایید.
ولی مثلا استعدادات شخصیم توی زمینه دیگه است. مثلا اینکه یه شامه خیلی قوی دارم، میتونم تو کارهای مثل آشپزی یا نمیدونم شیرینی‌پزی اینجور چیزا فعالیت داشته باشم، خیلی موفق تر شاید به این صورت. ولی خب دغدغه من
نه صبر کنید. داستان شامه قوی دو تا معنی داره. یکی این که یه تست و آزمونی دادید که شده، دومی که میتونید آدم وسواسی باشید که اینجوری شدید. ولی معنی نیست که قوی باشه. چه تستی آخه؟
تستی هستش که دوستمت... یعنی از حالت انسان معمولی مقدار خیلی با بیشتر هست اون وسواسی شام بویایی در واقع.
نه ببینید عزیز، صبر کنید عزیز، من میخوام مطمئن بشم. اولا برخی از اوقات ماجرای شامه من یک میتونه ضعیف و قوی باشه، باهاتون موافق هستم، ولی ممکنه امتیازی به من نده برای آشپزی. برای که چه ارتباط، نه که بگم ارتباط نداره، ولی اینا رابطه آنقدر خطی علت و معلولی ندارن. بنابراین آشپزا کسانی نیستن که مثلا شامه خیلی خوبی دارن. برخی از اوقات ده‌ها شاید توانایی و مهارت دیگه اونجا مطرحه، یعنی اون ملاک نمیشه. بعدم دو تا پرسشی که مطرح است، مسئله شغل، یکی درآمدش مهمه، یکی پایگاه اجتماعیش. شما با اون راحتید، من مسئله‌ای ندارم. اگه علاقه دارید آشپزی رو و آشپز خوبی بشید و آشپز بشید، حالا خوبش هم نه، آشپز بشید و ضمناً با درآمدش و با جایگاه اجتماعیش موافقید یا فکر کنید بیشتر مردم موافقن چون در ارتباط با شما خواهد بود، من مسئله‌ای ندارم. درست بسنگه.
من دقیقاً مشکلم همینجاش هستش دقیقاً.
خب حالا بذارید نصب کنید، بذارید من براتون حل کنم. فرض کنید الان شما خواهری داشته باشید و یکی کسی بیاد خواستگارشه که یه مهندس باشه، دکتر باشه، یکی آشپز باشه، شما چه میکنید؟ اصلا نمیدونی اینا کی هست. میگن یکشون دوشنبه میاد، یکی سه شنبه، یکی چهارشنبه. خود شما چه میکنید؟ خود شما چه نظری دارید؟ هیچی؟ فرقی نمیکنه، میگید بذار بیا ببینیم کیه؟
نه مسلما اینطور.
خب پس بنابراین ما نمیتونیم. ببینید عزیز، برخی از موضوعها رو باید درستی سوال رو طرح کرد تا جواب داشت. چون بسیاری از اوقات چون سوال رو به درستی طرح نمی کنیم، مطلقاً جوابی که میگیریم یا میدیم اصلا معنایی نداره. بنابراین شما اگر به من بفرمایید که من با درآمد آشپزها که فکر میکنم هست، نه نوع غیر عادیش، باید نشون بدید عادی هستید، مانند عادیهای غیر عادی هستید، ثابت کنید غیر عادی، نه فقط با شامه، و دو با جایگاهی که در این زمینه داره، باش برن جایگاه اجتماعیش، پایگاه اجتماعیش موافقم، برید دنبال اون چیزی که دوست دارید. معلوم انسان باید بره دنبال شغلی که دوست داره، درش استعداد و قابلیت داره، ولی باید بدونه که این دوست داشتن و استعداد و قابلیت پایه درست داره. یعنی من بخوام هنر پیشه بشم در حالی که اصلا توانایی ندارم یه آن از خودم دور بشم، اینقدر من خودشیفتگی دارم که اصلا از خودم نمیتونم بیام بیرون، یا بخوام خواننده بشم اصلا صدا ندارم، و یا ولی من چون هنر پیشه ها رو فکر میکنم جایگاه خاصی دارن، یا خواننده رو، اونم برخی از اوقات مثلا به عنوان یه مرد مسئله خودشیفتگی می، یا اصلا مسئله جنسی برای من مرد. بنابراین اینا که اسمش استعداد نیست، اینا که اسمش حتی دوست داشتن نیست. این درست مثل این است که بنده دوست داشته باشم فرض کنید تو سفینه‌های فضایی برم برای که علاقه مندم، ولی یه آدمی هستم که اصلا از پشت بون خونمونم میترسم، تو این جهتم نمیخوام کاری بکنم و اصلا اهل کارم نیستم. خب هرگز منو با آسمان نخواهن فرستاد، من آخرش بالاخره زیر زمین میرم. بنابراین مسئله استعداد، قابلیت، توانایی اولا یه راههایی برای اندازه‌گیری داره و بعدا نشون میدم. من دوستانی فرض کنین آمدن تو دفترم به من گفتن که من مثلا دلم میخواست نقاش باشم، حالا فرض کنین سن 30 سالگی، گفتم تو حالا نقاشی کردی؟ نه. خب پس اصلا یعنی چی؟ از کجا دلتون میخواست؟ این کسی نبود مانع نقاشی شما بشه؟ و ولو چه کشیدید و یا آنچه که کشیدید اصلا ارزش هنری یا در بازار قیمتی داره؟ ای نه، شما راجع به کدام استعداد صحبت میکنید؟ بنابراین باید مطمئن بود که آنچه که من میتونم همیشه برگردم بگم من دوست دارم نقاش بشم، مثلا حرفی ندارم، ولی اینکه دوست دارم نقاش بشم خیلی متفاوته که بگم استعداد و قابلیت هاشو دارم و حاضرم کار و کوشش نقاش رو از نظر علمی هنری انجام بدم و بعد اون کار رو وقتی که 10 ساعتم میکنم به اندازه 10 دقیقه خسته نمیشم، در حالی که کارهای دیگه اصلا حاضر نیستم 10 دقیقهشم انجام بدم. خب معلومه اینا نشون دهنده قابلیت ها، استعداد ها، گرایش ها، تمایلاته. و بعدم ما در دنیایی هستیم که جز در شرایط استثنایی که وارد بحثش نمیخوام بشم، یه چیزی شدن احتیاج به کار و کوشش تمام و کمال داره. متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها، از جمله در فرهنگ ما، فیلم های بیمارگونه ای هم که اونجا پخش میشه که خواستن توانستن است. در حالی که ببینید شما وقتی نگاه میکنید کسی مثل فرض کنید ادیسون، او بیش از 10,000 بار تجربه درست کردن لامپو داشت و وقتی واقعا بهش اعتراض کردن بعد از 5 دفعه 10 دفعه 20 حالا نه 100 دفعه 200 دفعه گفت من اینقدر همه راه غلط رفتم که دیگه راه غلط نمیتونم برم و ول نکرد. یا اصولا تمام کارهای بزرگ به دست آدمای صورت گرفته که گرچه مایه و پایه و استعداد داشتن اما وجودشون رو اون تو گذاشتن، یعنی مسئله و موضوع اصلی و اساسی زندگیشون بوده. و الا من همینقدر بخوام مزایای یک کسی رو داشته باشم بدون اینکه کاری رو که ضرورت داره درش بگذارم. به همین جهت است که فرض کنین شما تو تیم بسکتبال یا فوتبال صرف نظر از مایه استعداد اینکه یا توانایی های بدنی، شما باید نگاه کنید که من از کودکی چگونه عمل کردم. ما الان اینجا بهترین بازیکن الان به یک اعتبار که فکر کنم همین با هم موافقن، بسکتبال که در تیم لیکرز هست، این برخی از اوقات روزی 7-8 ساعت فقط علاوه بر ورزش‌های دیگه، کارهای دیگه که می‌کنه، میره فقط شوت می‌کنه. و این ماجرا خیلی متفاوته تا منی که دلم می‌خواد فقط برم اونجا برم دست بزنم. و بعدم نه تنها اون تمام مدتی که اونجاست تمام توجه و تمرکز داره، به طوری که از دور و بر خودش غافل میشه. و الا به اونجاها نمیشه رسید. یعنی اینا یه مقداری احتیاج به انجام رفتن راه رو داره. رفتن راه رو داره. حالا اینکه من در راهی که میرم خوبم و خوشم و میگم و میخندم یا غمگینم و گریانم و نالانم، اینا تفاوت‌های آدم‌ها هست، ولی باید همه راه رو رفت. به همین جهت است که من خیلی برام این موضوع مهمه و تو زندگیم بارها تجربه کردم. اصلا میانبری در کار نیست. میانبری در کار نیست. شما من میگید هدفتون چیه؟ میانبری در کار نیست. همه راه رو باید برید. همه راه رو باید برید. درست پس که اگر شما تصمیم بگیرید برید منزل خواهرتون یا برادرتون، شما با تمام راه برید. اگر تا 1 متر کمتر برید پشت در خونه اونا 1 متر قبل بیستید، هرگز اونا رو نخواهید دید. هرگز اونا از حضور و وجود شما باخبر نمیشن. هیچ اتفاقی بین شما نمیفته. چرا؟ برای که 1 متر کمتر رفتید. 10,000 متر اومدید، 100,000 متر اومدید، 1 متر نیومدید. و جهان اینقدر دقیقه. شما نگاه کنید به همه چیزش. بنابراین شما اولا باید مطمئن بشید استعداد و قابلیت و تواناییتون در چی. دوم قبول بکنید اون راه رو که میخواید برید. من ممکنه اصلا دوست داشت باشم، دوستی بود که خاطرم هست اون موقعی که میخواست مهندسی بخونه، یکی از راه‌ها برش گشتم مهندس معدن، ولی اون آدم حالت اگوروفوبیا و کلاستروفوبیا رو داشت. حرف این بود که تو کجا میتونی بری زیر زمین؟ اصلا موضوعش منتفیست، مگر که اول خودتو معالجه کنی. اونم با این توجه به سابقه ای که داری، حالا داستان معالجه تو هم یه مقدار سوال داره. یا منی که فرض کنید به یه دلایلی مشکلاتی برای تعادل دارم، حالا بخوام خلبان باشم، خب معلومه مغز من خیلی زود با هر حرکتی به هم میریزه و اینجا جاییست که به من رنج میده. ولی عشق خلبانی و لباس زیبای خلبانی و حرکت کردن از این کشور به اون کشور میتونه ایدئال من باشه، از این شهر به اون شهر. بنابراین اولا نگاه کنید به استعداد، بعد نگاه کنید که راه رو حاضر بید. بعد تو این گونه موارد معمولا دو چیز اصلی و اساسیش درآمد است. آخر کار اینا باید قابل تقویم و ارزیابی و پول بشن. و دوم پوزیشن و موقعیت اجتماعیش. اگه شما جایگاه اجتماعی اون رو میپذیرید حرفی نیست. الان کارهایی هست که دو برابر کار دیگه پول در میاره، اما یه عده علاقمند نیستن برای که اون جایگاه اجتماعیش رو دوست ندارن و قبول نمیکنن. اینا اون چیزیه که باید ارزیابی کنیم. ولی اگر به این نتیجه رسیدید که استعداد و قابلیت هایی هست در حدی که میشه ارزیابی کرد، به این نتیجه رسیدید که حاضری تمام راه رو برید، بعدن نتیجه‌ای که میگیرید که هم موقعیت اجتماعی هم درآمد برای شما کاملا قابل قبوله، معلوم اصلا شما یک آن نباید درنگ کنید که برید دنبال اون چیزی که دوست دارید و بهش علاقمندید. آدم اگر شغلی رو انتخاب کنه که اون رو دوست داره و علاقه منده و این ارزیابیش تا حدود زیادی واقع بین باشه، در تمام عمرش هیچ وقت رنج نمیبره یا رنج خیلی خیلی کمی بره، اما بیشترین لذت‌ها برش فراهمه و پیشرفتش حتمی و قطعیه و در نتیجه حتی میشه گفت از نظر مالی در حالی که کار نمیکنه به عنوان یه آدمی که بسیار کار کرده درآمد داره و وجودی که اون گونه کار نمیکنه و رنج نمیبره پذیرش عمومی و اجتماعی رو داره. به همجه است که مسئله استعداد و قابلیت و توانایی هست، ولی راه رو باید رفت. راه رو حالا یکی با پای پیاده میره، یکی با پای شکسته میره، یکی سوار بر یه وسیله میشه، اونجا متفاوته، ولی همه راه رو باید رفت. اگر برای اونا آماده اید من فکر میکنم مسئله داشته باشه.
یه سوال کوتاه میتونم
جان بفرمایید.
این که من یه سری کارهای فرعی که انجام میدم در کنار اهداف اصلی که دارم و یه احساس بد میکنم، فکر میکنم دارم وقتمو تلف میکنم، این آیا طبیعی هست یا نه؟
نه ببینید، این یک کمی برمیگره به وسواستون. نه ما قرار نیست اینقدر نگران گذشته زمان باشیم، چون باز نشون میده شما تو زندگیتون دنبال هدفید و فکر کنید اگر اونو به دست بیارید همه چی به دست بردید. نه ما یه جاده است عزیز، مهمش اینه که هر کاری که میکنیم همونجا تا حدودی درست تصمیم بگیریم و عمل بکنیم و بپذیریم جنبه های مثبت و منفیش رو و این همین زندگی همینه دیگه. و الا این تصور و توهم که عمرم تلف شده وقتم تلف شده مثل که مسابقه در کار، مسابقه نیست، کسی زودتر به جایی نمیرسه، ما همه در راهیم. حالا یکی یه مایل جلوتر، یک کیلومتر، یک کیلومتر عقب‌تر. مهمش اینه که در راه باشیم، مهمش اینه که در اون راه حال خوب و خوشی داشته باشیم. مثل اینکه شما تو ماشین نشستید، مهمش اینه که حالتون خوب باشه، از جای خوبی اومدید به جای بهتری هم دارید میرید. ولی اگر حالتون بد باشه و جای بدی بود و جای بدتری میرید، چه فرق میکنه که اتومبیلتون 1,000,000 تومانه یا 100,000,000 تومانه؟ تفاوتی اونجا نمیکنه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف
کردید. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می‌کنند، لذا سال‌های بیشتری را در بازنشستگی می‌گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه‌ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصص‌های من، آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلنر، طرح و تنظیم برنامه‌ای یکپارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پس‌اندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید؟ و چه بخواهید سرمایه گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر میکنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
آنجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
همین جمعه برنامه تقدیمی LA Care Provider. ما از عزیزان شما در منزل خودتان با پرستاران مجرب نگهداری میکنیم. 310-478-8400 میشا فخرایی.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که صوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ذهن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی صوفی بتونی کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به صوفی. تلفن صوفی هم 818-704-3939 818-704-3939.
شیوا جون، بابا به به، عجب آشپزخونه شیک و مدرنی، درست مثل عکسای تو مجله ها شده. بالاخره ریمودل کردی.
آره میبینی بابا جون، یادت چقدر دنبال آشپزخونه میگشتم؟ مرسی از جی ام کیچن استودیو.
چی بابا؟
جی ام کیچن استودیو.
کجاست دخترم؟
همینجا تو ونچورا بولوارده. نمیدونی چه شوروم شیک و قشنگی دارن.
من مهندس قاسم میخچی با 27 سال تجربه طراحی از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه آشپزخانه ما جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید.
شما با هر سلیقه و بودجه‌ای کابینت های آشپزخانه مورد علاقه خود را در نمایشگاه جی ام کیچن استودیو خواهید یافت. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 gmkitchenstudio.com عضو 08 ایرانیان 818-226-99-10.
سرطان به جز درد هزینه هم دارد. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران. محک توانسته با 19 سال تلاش بیوقفه و فقط با کمک‌های مردمی بیش از 13,000 کودک مبتلا به سرطان را که همه از خانواده‌های بی‌بضاعت هستند تحت پوشش کامل درمانی قرار دهد. هم اکنون 6,000 کودک تحت درمان مؤسسه محک هستند. بیایید شما هم سهمی در درمان این کودکان داشته باشید و با پرداخت ماهانه مبلغی به عنوان حق عضویت به مؤسسه ISCC به هر اندازه و هر چقدر که در توان شماست دست کوچک یکی از این 6,000 کودک را بگیرید و پایان دهنده درد این کودکان و خانواده آنها باشید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-679-9911 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون از وقتی که بندید.
البته با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. از سوال من اینه که از دیدگاه جامعه شناسی اعتقاد به خدا چه تأثیری توی جوامع میذاره، چه به صورت تک خدایی یا چند خدایی؟ این اعتقاد چه مزایایی میتونه برای جامعه داشته باشه و چه محدودیت هایی رو میتونه توی جامعه ایجاد بکنه و آیا این اعتقاد سیستم فکری افراد جامعه رو در زمینهای دیگه هم محدود میکنه؟ مثلا تو جوامعی که مذاهب یا اعتقاداتی دارن که توی اون خدا نقشی نداره یا نقش کمی داره، مثل آینه شینتو در ژاپن، آیا این نوع آزادی در تفکری و سیستم استدلالی افراد اون جامعه به وجود میاره؟ اگه اجازه بدید از رادیو
نه نرید، نه شما نمیتونید درد سر درست کنید تا تشریف ببرید. نه ببینید قربونتون، بس خیلی وسیعه. بذارید من فقط بسیار دو تا نکته کوچیک عرض کنم خدمتتون، بعد ببینید چه میکنید. اولا اصلا برمیگرده به اینکه خدای شما چه، نه تعریف، البته گرچه خیلی‌ها براش تعریفی قائلن چون عناصر بسیط تعریف نداره، چه تعریفی براش دارید و او رو چگونه میبینید یا حس میکنید، احساس میکنید، میدانید یا چه نقشی تو زندگیتون داره. بنابراین شما فرض کنید حتی ادیان خیلی مسلط در جهان رو میبینید که خدا از قبل از تولد تا بعد از تولد شما هم دخالت داره، هم دستور داده، هم ناظر به اعمال شماست، هم هر وقت تخلف کنید بلافاصله از این دست برید از اون دست میگید. خب این یه باوره. یه باور دیگه این است که نه، خدا جهان رو ساخته و اون رو به عهده قوانینی که درش گذاشته وضع کرده رو رفته و بنابراین نقشی آنچنان نداره و رعایت قانون طبیعت، رعایت قانون در حقیقت خدایی است که در طبیعت گذاشته. بنابراین حتی من به راحتی میتونم، چون نمیخوام وارد بحث ادیان بشم، ادیانی که خیلی قوی و نیرومندن و من شما میشناسیم تقریبا این دو تا پوزیشن رو دارن. و بعد از اون برمیگرده به این که این باورهای ساخته شده چقدر تازه یا قدیمی ان. امروز دوستانی که بحث خدا میکنن برخی از اوقات موضوع رو در انرژی میبینن، مثلا اینکه چون این واژه‌ای است که تازگی بیشتر مردم باشه آشنا هستن و تازه به جای اینکه موضوع رو روشن کنه تاریکتر میکنه. بعدش هم مهم این هست که در جامعه این چگونه جا افتاده، چون شما ممکنه یه باور و اعتقادی داشته باشید درباره خدا که مردم اکثریت دورور شما نداشته باشن، بنابراین یه جامعه ای تحت تأثیر اون باور در حرکت میکنه. بعدم تازه این بحث مطرح است که آیا این ایده و نظری است که ما راجع به خدا داریم که باورها و اعتقادات ما رو می‌سازه، یا این باورها و اعتقادات ماست که مفهومی از خدا رو می‌سازه. آیا در یه تجزیه و تحلیل یه ذره دقیقی، حتی اگر خدایی وجود داره که خالق موجودات هست و همه هستی از آن اوست و به اراده او یا هر چه هست که در ادیان و بیشتر مردم جهان باور دارن خلق شده، وقتی که در ذهن من میاد از من کوچکتره، یعنی خدای من از من کمتره، خدا کمتر از من نیست، اصلا خدای شبیه و مانند من نیست، ولی خدای من از من کمتره. بنابراین این خدای من این که از من کمتره چگونه میبینم؟ آیا فرض کنید در اون چیزی که خیلی معمول و مرسوم یه منتقم قهار میبینم که در حال گرفتن انتقامه، یا یک مهربان؟ به همین جد است که فرض کنید کسی مثل برتران راسل میگه خدای اون برخی از ادیان خدای یک پدر بزرگ یا یه پدر جلاده، در حالی که مثلا در مسیحیت دفعه شده مادر بزرگ. بنابراین کدامش هست؟ و بعدم اصولا بقیه عناصر نظام باورها و اعتقادات و فلسفه چه هست؟ و بعد نقش بقیه نهادهای اجتماعی یا آنچه که به عنوان انستیتوشن میشناسیم چه اندازه است؟ به همین جاست که شما میتونید یه جایی موضوع خدا خیلی قوی و نیرومند باشه، اما کار قانونگذاری اصلا در حیطه قوانین خدا نیست. یه جایی درست برعکس، قواعد و قوانین کاملا نشأه میگیرند و برخی از وقت این همون قاعده‌ای هستن که فکر میکنن یا باورشون هست که خدا گفته. خیلی اینا ترکیبای مختلف و متفاوتی رو به وجود میاره. حالا اگر چیز خاصی یا چون همون مسئله‌ای که فرمودید، شما میتونید یه برداشتی و یه دریافتی از خدا داشته باشید که تازه شاید سقف آسمان رو از این هم که هست بالاتر ببرید، یا میتونید آنچنان سقف رو به روی زمین بکوبید که یک مرتبه خدای شما تمام قید و بندها رو به پای شما ببنده. من در کنفرانسی که از همین پنجشنبه شروع میشه تحت عنوان کیستم من، وقتی به این انسان نگاه میکنم معلومه به جنبه غیر مادی که دربارش هست، روحش و باورهاش، چه درباره انسان چه طبیعت و چه خدا، اشاره خواهم کرد. یه مقداری باید اینا شکافته بشه و یک نگاهی بشه. حالا با توجه به همه این توضیحات، چون گفتم هستالی درست مثل این که من فرمودید بچه ها رو چجوری تربیت کنیم، خب یه بحث خیلی کلیست که مثلا 50 ساعت 100 ساعت میخواد، ولی اگر بخوایم خلاصش کنیم، اون چیزی که بیش از همه ذهنتون رو مشغول کرده یا وسط اینا یکیش رو، چون لطف کردید تو مدتی روی خط بودید، انتخاب کنید که بیشتر مورد نظرتونه یا به هر حال براتون مهمترینه یا مسئله آفرینتره یا فکر میکنید اختلاف نظر در موردش بیشتره، هر کدوم که میخواید شما انتخاب بفرمایید.
منظور من از خدا باورهای امروزی یا اون تعاریف انرژی یا چیزایی که امروز به اومده نیست. یه بحث کلی تاریخی رو من اشاره دارم، مثل ادیان سامی چه کردن در طول تاریخ با جوامع و افراد اون جامعه و در مقایسه با جوامعی که این اعتقادات رو نداشتن، چه اتفاقاتی افتاده توی این جوامع که میتونسته شکل دیگه ای باشه؟
پس ببینید، فرض کنید اولا شما یه باید بپذید، شما ببینید صحبتی که میفرمایید، فکر کنید مثلا ادیان سامی با باورشون به مسئله خدا یا یکتا پرستی در مقابل چند پرستی که قبلا بوده، فرضتون اینه که اونا موجب شدن. خب یه جور دیگه میشه بهش نگاه کرد، در حقیقت این محیط اجتماعی و شرایط خاص زندگی در اینجا بوده که اون مفهومو از خدا بیشتر غالب کرده. بنابراین به جایی که اون فکر علت باشه یا ادیان علت باشن، ادیان میتونن خودشون معلول باشن. بعدم فرض بفرمایید در یه منطقه سختی مانند برخی از نقاط خاورمیانه که اصولا جایگاه ادیان سامیه، شما با یه طبیعت سخت، با یه خشکسالی یا خشکی و نبودن آب روبرو هستید، ماده اصلی و اساسی حیات بخشی که با خودش کار کشاورزی رو که اساس ارتباطات انسانی هست و غذا رو فراهم میکنه و زندگی رو ساده میکنه، روبرو بشید. در مقابل فرض کنید دوران نسبتاً آرامی هم که از نظر طبیعی هم بوده ولی همچنان هم هست، یونان و مدیترانه. خب شما خیلی راحت در اونجا میبینید فلاسفه در اونجا ظاهر میشن، ولی به دلیل شرایط مناسب آب و هوا همه چیز یه ظرافت و لطافتی داره، حتی خدای عشق دارن. در حالی که شما در جوامع سخت و سنگین که اصولاً اختلافات با ریختن خون به پایان میرسه، معلوم است که نگاهی که به موضوع خدا میکنید مسئله مجازاته، مسئله تنبیهه. بنابراین باز برمیگرده به منطقه جغرافیایی، چون یه اشاره‌ای هم تو صحبت قبلیتون بود، شما میاد فرض کنید میرید به ژاپن و ماجرای شینتو رو مطرح میکنید. خب در اونجا شما یه مجموعه جزایر کوچکی رو میبینید با یه آدمایی که یه محدوده خاصی از نظر غذایی دارن و امکانات، و بعدم در وسط یه جایی قرار گرفتن که ارتباطات کمی با توجه به امکانات اون زمان و دریای یه مقدار سخت و طوفانی محدوده، و بعد یه نوعی از نظام فرهنگی رو در خودشون رشد میدن و پیش میبرن، و در اونجا نه اینکه کسی پیدا نمیشه که این حرفا رو بزنه، این حرفا اونجا زده شده، ولی اونقدرها نقشی پیدا نمیکنه، برای که اون جوامع به هم بسیار چسبیدن، و در جوامعی که به دلیل محدودیت خاک افراد با هم در ارتباطن، نوع باورها بسیار متفاوته تا جوامع پراکنده‌ای که در تنهایی زندگی میکنن و شما از این منطقه مسکونی به منطقه مسکونی دیگه فرض کنید 10 کیلومتر 20 کیلومتر 50 کیلومتر میره و وسط راه هیچی نیست، یعنی خشکی کامله مثل صحرای عربستان. خب در اینجا این درختی که در اینجا میرویه با اونا متفاوت هست. اینکه چه تأثیری این باورها داشته رو میشه فهمید، ولی بیشتر این باورها تحت تأثیر این شرایط هستن، یعنی بیش از هر چیز دیگری احتیاجات انسان و چگونگی ارضای این احتیاجات که در گذشته فقط جنبه فیزیکی و کمی کمی اجتماعی داشته به خاطر این تأثیر روی نیازهای فیزیکی میگذاشته، چگونه برآورده میشه. بنابراین شما فرض بفرمایید در منطقه ایران، شما وقتی به شمال ایران میرید که آب و هوا ملایم است با انسان و ضمناً به دلیل وجود باران و درختان و میوه و سبزی، شما با یه مردمی روبرو میشید خیلی آرامتر، خیلی آسوده‌تر، خیلی راحت‌تر، و در این حال به دلیل امکانات مختلف از نظر بهره هوشی بالاتر و به دلیل این توانایی هوشی و ضمناً محیط مناسب از نظر عقلی بالاتر، برخلاف این مطلبی که دوستان درباره عزیزان شمالی ایرانی ها میگن، اینا باهوشترین مردمان ایران و عاقل‌ترینند و اتفاقاً یه مقدار همون هوش و عقلشونه که برخوردشون با موضوع هم خیلی صمیمانه‌تر و صادقانه‌تر و راحت‌تر و ساده‌تره، و در نتیجه به نظر ما میاد اونا خیلی زرنگ مثل ماها که مثلا در مناطق خشک بار اومدیم نیستن، در حالی که شما فرض بفرمایید در مناطق کویر یا شهرهای اطرافش شما با خشکی روبرو هستید، با سختی طبیعت روبرو هستید، حتی چیزی که میکارید اصلا معلوم نیست، حتی یک دانه که میکارید یه دانه سبز بشه یا چند دانه سبز بشه به دلیل پراکندگی معلوم نیست مال شما باشه، و اصولا زمینه‌ای برای جنگ و جدال کاملا فراهمه و همه چیز خشنه، طبیعت خشنه، انسان خشنه، تربیت بچه خشنه، رابطه زن و مرد خشنه، و بنابراین وقتی هم که بحث مذهب میشه مذهب خشونت در اونجا حاکمه، در حالی که شما در شمال ایران همچین وضعیتی رو نمیبینید. چرا؟ فقط به خاطر همون آب و هوا و امکاناتی که در اونجا وجود داره. یعنی میشه تأثیرات متقابل اینها رو دید، همه اینا میتونن رابطه علت و معلولی داشته باشن و با گذشت زمان تنها به این رابطه آب و هوا مرتبط نیست، برمیگره به اینکه مورد چه هجومی، چه تاخت و تازی قرار گرفتن، چگونه دیگران با اونا برخورد کردن، وقتی که آمدند در کنار اونها موندن یا اونها رو نابود کردن، آیا آمدند و سوختند و کشتند و رفتند یا اینکه یه چیزی هم بر جا گذاشتن. اینجاست که تفاوت‌ها رو موجب میشه، و بنابراین این نوع تجزیه و تحلیل‌ها مهمه. بعد نگاه کنید، شما میتونید یه جور دیگه نگاه کنید، یه انسانی رو تصور کنید با نظام حسیش، احساسیش، باوریش و علمی و عقلیش، و بعد نگاه کنید که این باورهای مربوط به خدا چگونه اینا رو شکل و فرم میده، یا این حالات احساسی، عاطفی و حسی و عقلی و منطقی این باورها رو شکل و فرم میده، و بعد احتمالاً بعداً چگونه ازش استفاده میشه. اگر در یه جامعه ای خواستن مردمی رو و یا توده مردمی رو ازشون استفاده و سوء استفاده کنن، اینجا بس چی میشه بیشتر بهره گرفت؟ آیا اینجا باید پرس کنین مثل انگلیس ها در چین همشون رو تریاکی کرد؟ آیا باید در هند باورها و اعتقادات مذهبیشون رو، اوهام و خرافات مربوط به ارواح و تناسخ و اینها رو قوی کرد که بشه هند رو کنترل کرد؟ و یا اینکه باید یک مرتبه مسئله حلال و حرام و مؤمن و منکر و مسئله مرگ و قتل و ارتداد و محاربه با خدا رو اینا رو مطرح کرد و اوضاع رو کنترل کرد؟ بنابراین بعد برمیگره به اینکه سیستم سیاسی و اقتصادی که یه زمینه میبینه از کدام ظرفیت استفاده میکنه، بعد این ظرفیت رو چگونه وارد ذهن مردم میکنه. یعنی شما یه مرتبه میبینید وقتی که بمباران میشید به وسیله تمام اطلاعاتی که دور بر شماست و در دنیای امروز وقتی گذشته نمیگم وسایل ارتباط جمعی به شما رو میبندن زیر یه بمباران اطلاعات و اصلا نظر مخالف و مختلف رو شما نمیشنوید، شما فکر کنید تمام حقیقت محض مطلق رو در اختیار دارید و حالاست که شما برده اون افکار عقاید میشید و اونام به راحتی میتونن هدفهای خودشون رو از طریق شمایی که تمام مقاومتون از دست دارید و حتی در یه زمینه نه تنها مانند اونا شدید، آرزوی مانند شدن اونها رو دارید، چون اونها از ما بهترانند و خوبانند و ارتباطاتی دارند و خبر از غیب دارند و نظر غیب رو بر خود دارند و اینا بهره میگیرند، در حالی که یه جای دیگه در این زمینه و در این حد پذیرفته میشه. حتی شما به امریکا نگاه کنید، شما شرق امریکایید و غرب امریکا یا میانه امریکا، شرق و غرب امریکا به دلیل اینکه تحت تاثیر مهاجرین آمدن و افکار عقاید مختلف و متفاوت بوده، معلوم مردم یه نگاهی به همه موضوع متفاوت کردن، در حالی که شما اگر به میانه امریکا مثلا ایالت‌های جنوبی برید، اونجا همین باورها بوده، همین باورها رو بهتر میشه ازش استفاده کرد. بنابراین شما با مردمی آنچنان بسته روبرو هستید که برخی از اوقات صحبت‌ها و حرف‌هاش رو آدم فکر کنه اینا مال 100 سال 200 سال قبل، برخی از مناطق کاملا ناآگاه و بی‌سواد هستن در حالی که طرف استاد دانشگاه است. چرا؟ برای اینکه اونجا به هر حال اون محیط و جو او رو به اون سمت و سو کشونده و باورها و اعتقاداتش رو در اون مسیر آورده. بنابراین مسئله نگاه جامعه شناسی به موضوع این هست و معلومه البته پرسش اول شما که باورها و اعتقادات تأثیر فوق‌العاده‌ای در نوع زندگی داره، ولی خود نوع زندگی است که این باورها و اعتقادات رو هم می‌سازه، نه اینکه رابطه همیشه مساوی است. نه، برخی از اوقات این سهم 20% داره اون 80%، برخی از اوقات میتونه سهم 40-60 داشته باشه. و به همین دلیل است که وقتی که مارکس حتی مسئله زیربنا رو مطرح میکنه و روبنا که زیربنا اقتصادی است و روبنا که فرهنگ است و تاریخ است و حتی تمدن هست و حقوق هست و مذهب است، همه نتیجه این زیربناست، ماکس وبر که یکی دیگر از بزرگان جامعه شناسی قرن 19 است در اون کتاب انقلاب صنعتی و در حقیقت روحیه پروتستانیسم یا انقلاب به هر حال جنبش سرمایه‌داری و روحیه پروتستانیسم، دقیقاً مشخص کنید که نه، این جنبش پروتستانیسم بود که اصلا مسئله سرمایه‌داری رو به وجود آورد. یعنی این روبنا بود، اون باورها و اعتقاداتی که در اونجا پیدا شد که زمینش رو داشت، شرایطی رو فراهم کرد برای نظام کپیتالیست و سرمایه‌داری. بنابراین این روبنا بود که زیربنا رو ساخت، نه زیربنا که روبنا رو. البته نمیخوام بگم با این، یعنی به یک اعتبار در مقام مقایسه با مارکس کاملا تکلیف زیربنا و روبنا رو مشخص میکنه، ماکس وبر به گفتگوی با اون میاد، با اونایی که در کار جامعه شناسی هست، میبینه این هر دو تا قول بزرگ جامعه شناسی جهانه. بنابراین مهم این است که شما تو این تقسیم بندی ها کدام را علت و دیگری را معلول میگه و در یه دوران ها اینا جابجا میشن. شما یه زمانی این مردمن که باورهای مذهبی میسازن، یه زمانی است که این مذهبه که باورهای مردم رو میسازه، یه زمانی است که این زندگی مردمه که باورها و اعتقادات مذهبی و یه زمانی این باورهاست که زندگی مردم میسازه. این روابط اینجا و اونجا و تو آدما هم مختلف و متفاوت. به هر حال این کلیات. حالا یه وقت دیگه فکری داشتید تو مطلبی، خوشحال میشم که بیاید، اگرم صحبتی هست، چون دوستانی از ساعت روی خط بودن، یه وقت دیگه با کمال میل در خدمتتون هستم.
آیا میتونم یه سوال کوچیک
بپرسم؟ لطف کنید، خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام وار بشین چشم. لطفاً شنگان ارجمند با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
بفرمایید.
سلام.
میبینم تقاضای مرخصی کردی.
بله، دو هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با عزتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
دو هفته؟ دو روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم و دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. توی دو جلسه که نمیشه این کارو رو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمیفرستن. سیتی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن، همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حد بزن در چند جلسه؟
10 جلسه؟
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه.
اینم دو روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنسر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنوی او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنوی او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنوی او او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه او 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آیا بیزنس شما در اثر کسادی اقتصادی صدمه دیده است؟ آیا فروش شما هنوز به سالهای قبل از ریسشن برنگشته است؟ من شان حلیمی هر شنبه ساعت 1 پاسخگوی سوالات صاحبان بیزنس برای رفع این اشکالات می باشم.
سه شنبه 12 ظهر دکتر دیوید یدیدی، وکیلی که همیشه برای شما وقت دارد، پاسخگوی سوالات شما در رابطه با تصادفات، DUI و مطالبه قرض‌های شما خواهد بود. دکتر دیوید یدیدی 1-800-EASY-EASY-LA 1-800-39-39-529.
مژده دهید عام را، زان که همای میرسد.
سربازان، کنسرت گروه مستان و همای، تور آمریکا، یک شنبه 15 آگست ساعت 7 شب، والت دیزنی کنسرت هال لس آنجلس. فروش بلیت در تیکت مستر و باکس آفیس و تعدادی محدود در کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، هولسام چویس. و شنبه 28 آگست موزه هنرهای معاصر سان دیگو شهر لاهویا. آگاهی بیشتر zamanproductions.com 800-306-4957 800-306-4957.
نازنین فتحی، مشاور خانواده، همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد رابطه پدر مادر در مقابل مشکلات نوجوانان و جوانان گفتگو خواهند داشت. نازنین فتحی، مشاور خانوادگی شما. گفتگو با نازنین فتحی همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با توجه به توضیحاتی که در مورد تاثیر محدودیت ها و شرایط مختلف در اعتقاد خدا فرمودید، آیا میشه به صورت کلی ارتباطی بین انسان مؤمن و معتقد به خدا با انسان آزاد با تعاریف امروزی برقرار کرد؟
آخه باز برمیگرده به این که معتقد به چی عزیز. ببینید، باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما میتونید اعتقادی که داشته باشید، این اعتقاد اصلا در مسیر تمام اخلاق و آزادی و مسئولیت باشه. ببینید، شما یه نقطه نظرگاهی راجع به خدا دارید که میشه کاملا فهمید. یعنی درست مثل ما ایرانیان است که وقتی راجع به مذهب صحبت کنیم فکر کنیم اصلا مذهب یعنی همین. و اگر بریم همونطور که گفتید توی ژاپن، تعجب میکنیم چرا هیچکس زبون ما رو نمیفهمه، ما هیچ وقت اونا رو نمیفهمیم، یا در افریقا یا در هند. بنابراین ما یک گرایشی پیدا میکنیم که این گونه بینیم. شما اگر فرضتون این باشه که یک باور به خدا، یعنی تقریبا نزدیک، نمیخوام بگم حتما ولی بپذیرید برای بعضیا، مساویس به باور به یه دین و در اون دین از قبل گفته شده درست و غلط و یا خوب و بد چه هست و یا حتی یه ذره پیش رفته شده درباره همه مسائل، یا به طور کلی حالا یا نظر داده شده یا گفتن که این نظر از اونجا آمده که غالب اوقات دومی درسته چون از اونجا چیزی نیومده. خب خیلی مشخص با یه کسی که میگه من ملاکی ندارم. این خیلی تفاوت است که شما تصمیم گرفتید که من فارسی بلدم تا یه کسی که من اولین بار میبینه نمیدونه من ایرانی ام، یا مثلا فرض کنید که مال پاکستانم یا مال ترکیه‌ام. خب او سوال داره، بنابراین خب باز ذهنش، شما ندارید، شما منو میشناسید که ایرانیه، بنابراین اون خیلی جوابش مشخصه، برمیگرده به باورها. چون بسیاری فرضشون بر این است که ما بر اساس اون باورها یه نوع آزادی و آزادگی داریم. نمیخوام بگم نظرشون درسته. و بعد اینور اون کسانی که ندارن، غالب اوقات این نیست که چیزی نداشته باشن. اشکال کار اونجاست عزیز. اشکال کار این است که در حقیقت مفهوم باور به دین با ناباوران به دین یا به خدا از نظر جامعه شناسی مساوی. این که من در کتابم وقتی بحث مذهب رو میکنم به ولیو اورینتیشن اشاره میکنم. بنابراین روزی که شما یه مارکسیستی هستید که فکر میکنید حقیقت رو در کتاب کپیتال پیدا کردید و مارکس همه حرفاش درست است و جامعه ایدئال و آنچه که عدالت هست و آزادی هست و خوب است و حقیقت هست مثلا یه جامعه مارکسیستی، شما از نظر جامعه شناسی این یه مذهبه، چه فرقی میکنه؟ یه باور است در کلیتش، یه ایدئولوژیه دیگه. در نتیجه مارکسیستی که ضد مذهب و ضد خداست از دیدگاه جامعه شناسی تفاوتی نمیکنه با پیروان یه دین، برای که هر دو یه. حالا اونا میتونن بگن که، و بعدم همونطور که در ایران بود هنوزم هست، که این نگاه ما نگاه علمی است و همینجوری است که نگاه علمی یعنی نگاه ما، هرچی غیر از اونه غیر علمی است. خب این خیلی تعریف عجیب و غریبی از علم بود. علتش هم این است که شما وقتی اساس کار مارکسیست رو یوم فلسفه ماتریالیست دیالکتیک میذارید، جهان رو جهان مادی میدونید، نفی میکنید بقیه چیزها رو، یا میگید به ما مربوط نیست، حالا اون دوگانه، بعد دیالکتیک رو اساس کار میگیرید و اون جدل یا جدال رو مبنای کار میگیرید و اون رو به عنوان اصل میپذیرید و این کلیدتون هست. خب معلوم چه بحثی دیگه با شما دارم؟ شما از اول یه فرضهایی کردید که بر اساس اون فرضها، حالا یه خیلی از اون نتیجه گیری ها اجتناب ناپذیره، ولی من تو اون بحث فروز اولیه شما بحث دارم. به همین جد است که شما میتونید همون اندازه تنگ نظری و عدم توانایی برای قبول دیگری و یا اونچه که بردباری و شکیبایی و تالرنس هست، اون چیزی که تسامح هست، رو در یک مذهبی ببینید یا نبینید، یا در یک مارکسیست ببینید و نبینید. به همجاست که باز مهمه که من اون رو چگونه میبینم و در کجا هستم و بعدن در چه موقعیتی هستم و اصلا چقدر منافع من به خطر افتاده. من میتونم آدم آزاد و آزادهی باشم وقتی که منافعمو در خطر نمیبینم، به یکباره آدم دیکتاتوری بشم وقتی منافعمو در خطر میبینم. به همین جرس که وقتی مطالب اول فرمودید گفتم اگر اینا رو محدودش نکنید همه جوابا درسته. واقعا مثل اینکه من به شما بگم امریکا رو برای من توصیف کنید، حالا شما میخواید کجاش توصیف کنید؟ راجع به هواش، راجع به غذاش، راجع به مردمش، راجع به زبانش، راجع به فرهنگش، تاریخش، نگاه خاص مذهبی، سیاسیش، اجتماعیش و اینا، و بعدم از به کدوم جنبش و اصلا این بحث سیاسی رو از چه دید میخواید ببرید؟ در نظام حکومتیش، در ارتباط بین قوا، یا میخواید تو انتخابات ببرید و در اونجا چه اندازه میخواید بحث رو به کجا بکشونید؟ این است که در این حد میشه اطلاعاتی داشت، ولی باید یه مقدار موضوع رو محدود تر. کلیات میشه بحث کرد، کلیاتش همون شاید اشاره‌ای بود که خدمتتون داشتم، خود شما بیشتر و بهتر از من میدونستید، اما وقتی بخواید یه ذره دقیق بشید ناچار باید چشم رو در حقیقت پشت یک میکروسکوپ بذارید و حالا دنیای محدودی داشته باشید تا بتونید آنچه هست رو بهتر و دقیق تر ببینید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنون از
توضیحاتتون. سلام کنم لطف کردید. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
سلام دکتر اولاکوی، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از کانادا باهاتون تماس می‌گیرم. 29 سالمه. 15 سال تقریبا که کانادا زندگی می‌کنم. بعد خیلی دوست دارم برای زندگی برگردم ایران. ولی خیلی هر وقت همه این حرفو میشنم خیلی میکنن که حماقت و خیلی میکنن که کار درست نیست.
نصب کنید. یک به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید؟
من لیسانس روانشناسی دارم، بعدش لیسانس پزشکی هستی. الانم توی یکی از بیمارستان ها دومانه تکنولوژیست پزشکی هستی کنم.
به من بفرمایید از نظر اعضای خانوادتون کیا در کانادا هستن، چه دهی که خانواده درجه یک یا دو شما در کانادا یا در ایران هستن؟
من برادر بزرگم در کانادا زندگی میکنن که ازدواج کردن و خانواده دارن. خواهر دوقلوم هم کانادا زندگی میکنن. خواهر من یه مدت اینجا زندگی میکرد، برگشتن ایران برای زندگی. پدر مادرم هم کانادا زندگی میکنن.
پدر مادرم اونجاست. به من بفرمایید خودتون از نظر ازدواج و اینا چه کردید؟
من ازدواج نکردم، مجردم.
چقدر موضوع ازدواج براتون مهمه و جزء برنامه‌های اولیتونه که تا یه چند سال آینده ازدواج کنید اگر فرد مناسب رو پیدا کنید؟
خب خیلی مهمه.
خب به من بفرمایید در اون شهری که هستید و شرایطی که هستید افراد مناسب رو دور بر خودتون می‌بینید و احتمال ازدواجتون رو ممکن می‌دونید یا نه؟
راستش ایرانیایی که اینجا هستن خب تعدادشون زیاد نیستن، چون من از مونترال باهاتون تماس میگیرم. من چند تا از با چند تا از ایرانیایی اینجا که رفته بودم صحبت میکردم، خب نشد، به هر حال خیلی فرق داشتن عقاید من با عقاید اونا. در مورد خارجی هم خیلی فکر کردم، ولی من به خیلی از چیزهای ایرانی خیلی اعتقاد دارم، برای فکر کردم که زندگی با خارجی ها شاید خوره اولش آسون باشه بعد بعدم مشکل بشه، و همین اصلا دیگه اون فکرش رو اصلا بیرون کردم.
نه اونو کاملا متوجه هستم، اتفاقا من میدونم که شما در یه شهری هستید که تبعیض نژادی همچنان بیداد میکنه، معنی عامش، چون من فقط یک هفته قبلا اومدم، این دفعه که اومدم به مونترال
برای ما هم شرکت کردم، خیلی عالی بود
کنفرانستون. ولی میدونید عزیز، من تو عمرم ظرف یک روز سه دفعه مورد هجوم خودم و سازمان بدوید که شما چرا ایرانی هستید، اینجا چیکار میکنید، فرانسوی چرا حرف نمیزنید، انگلیسی برای چی حرف میزنید، چرا اصلا فارسی حرف میزنید، چرا ما نمیتونیم بیایم تو. مثلا باور نمیکنم حتی دم در، چون حالا دوستان میشنون، ایستادیم از ماشین پیاده شیم، یه جوون اومد به من رو کرد، حالا منم کچلوار پوشتم، حالا خیلی هم چیزی نبود، صورتم حساب داشت، میگه تروریست تروریست گو هوم تروریست تروریست گو. بابا من 32 ساله تو امریکا هستم، هیچی بعد نگفت تروریست. ولی یه روز آوردیم در مونترال شما 25 سپتامبر فکر بکنم دارم میام اونجا.
شنبه دوباره؟
بله بله دوباره، ببخشید دیگه معذرت بقابلی آده دیگه بار بیدم بار آخرم باشه برای نقیب، چون 25 سپتامبر، چون 26 دارم میرم تورنتو، 25 فکر کنم باز مونترال، دوتا برنامه خدمت خواهم. حالا بذارید
یه سال خوشم دکتر برای
پس سب کنید نرید ایران. حالا یه سال از حضورتو هم، شما بار آخری که ایران بودید کی بوده؟
من راستش حدودا یک ماه پیش ایران بودم.
چه مدتی اونجا بودید؟
حدودا 3 هفته.
خب خودتون البته 3 هفته کم بوده برای نتیجه مثبت منفی، ولی خودتون چجوری اون شرایط رو، یک از نظر زندگی، دو از نظر کار، سه از نظر ازدواج دیدید؟
دکتر از نظر زندگی فهم میکنم که زندگی همه جای دنیا یک نواخت، یعنی انسان اگه یه جایی که احساس خوشبختی کنه، فکر کنم خوشبختی از درون آدم ها میاد، میگم همه جای دنیا میتونه با بعضی از مشکلات کنار بیاد و احساس خوشبختی کنه، به زندگی ادامه بده. در مورد کارم، من چون رشته پزشکی هستی کار میکنم، ایرانم باشن تا از پزشک صحبت میکردم، گفتن که از نظر کاری مشکل نخواهم داشت، فقط اینکه اونجا هر 3 ماه یک بار از نظر کاری مثلا 3 ماه استخدام میکنم، بعد هر 3 ماه یک بار دوباره تمدید میکنن از این نظر. بعد از نظر ازدواج، خب خیلی مورد مختلف من میتونستم اگه ایران باشم باشون آشنا بشم.
خب
بعد
شما میدین من با استدلال اولتون یه ذره مسئله دارم، یعنی فرقی اون وقت معناش این است که مثلا ما اگر توی شرایط، چون میشه اکستریمش میکنم، یعنی اون حالت یه مقدار تندش، مثلا من اگر توی کشوری باشم با مشکلات فراوان و یه کشورش هم که مشکلات اجتماعی اقتصادی سیاسی نداشته باشه، من هر دوتاش برام یه جوره. به هر حال انسان حتی اگر یه درخت هم باشه، آب و هوا روش اثر میذاره، یعنی اون یک مسئله است. دومی که محیط کار مهم عزیز، یعنی بسیاری از اوقات شما ممکنه که استخدامتون بکنن، حقوق هم بهتون بدن، ولی مهم این است که در اون محیط کار اون حرمت فردی و شخصیتون و حرفه‌ایتون رعایت میشه یا نه. یعنی آیا مثلا یه کسی میتونه بدون که هیچ حقی داشته باشه به شما دستور بده یا شما رو به خاطر چیزی تنبیه کنه، فقط مثلا به صرف این که شما، چون گفتید مثلا حرفی زدید که این از نظر اداره حراست مثلا است، آیا با میدونی یعنی اون هست؟ و سومش ازدواج با دختری که 14-15 سال تو کانادا بوده، 14-15 سال دیگه هم بیرون آمده، مرد ایرانی رو با اون ویژگی ها، نمیگم همشون، برحال یه ترکیب کلیشون، که یه نگاه خاصی به ازدواج و مسئله ارتباط و برتری مرد بر زن و اینا داره، شما با اون راحت بودید؟ یعنی اونجا به اندازه کافی فکر میکنید مرد آزاد آزاده و برابر رو تو این گفتگوها دیدید؟ البته سه هفته کم است، یعنی میخوام بگم میخوام به شما بگم اگر شما برید یه دو سه ماهی بمانید و در عمل اصلا برید کار رو شروع کنید، یعنی یه جای یک ماه به صورت داوطلبانه کار کنید، اطلاعات بیشتری میتونید بگیرید. نتیجتا پیشنهادی که بهتون دارم اینی که اگر دوست دارید برید، ولی پلها رو پشت سر خودتون اصلا خراب نکنید، یعنی به عنوان یکی دو ماهی وقتی که مناسب هست یا الان میتونید برید اونجا و بعد اونجا که رفتید ببینید که برید هم کار، چون محیط کار است که به شما میگه چه خبر است. الان مهمونی ها حتما همه خوبه، محیط کار است و بعدم با افرادی که میرید بیرون یه مقدار با یه دقتی مسئله واقعا نگاهی رو که به ازدواج و همسر و فرزند میکنن رو نگاه کنید و ببینید اون کسانی که احتمالا دور برای شما هستن چنین هم. ولی اگر فرد مناسبی رو دیدید، محیط کار رو مناسب نسبتا تشخیص دادید، معلومه ما هممون یه تعلق خاطری به کشورمون و بودن با مردممون داریم. بندم که الان اینجا خدمتتون هستم که 32 سال اینجا هستم، میتونم بگم 31 سال و 6 ماهشو با ایرانی زندگی کردم، 6 ماهشو با امریکایی، و به همین جهت است که من برخی از وقت در یک هفته ممکنه جز این جملات پراکنده‌ای که اهمیتی نداره اصلا به زبان انگلیسی حرف نزنم. از این بابت متاسفم، ولی یعنی میخوام بگم ترجیح من معلومه که ایرانه. من خودم اولین بار، یعنی همین که روز بعد از ظهری بود، ساعت 4:10 دکترامو در امریکا بهم دادن، فردا صبح با اولین هواپیما تهران بودم، نه ایستادم یه روز در امریکا نه تو در اروپا متوقف شدم، می‌خواستم بیستم خرید کنم و برم چون دلم می‌خواست برگردم. بنابراین اون حال شما رو میتونم بفهمم، هیچم باش مخالفتی ندارم، ولی مسئله همه ما که دوست داریم در ایران باشیم که میگم به این معنا، شرطش بعدن ویژگی روانی ماست با اون محیط و شرایط اون محیط است با ما، اون چیزیست که سوال شماست. و به نظر من سه هفته بسیار کوتاه مدته، برای اینکه باید به جنبه های دیگرش نگاه کرد. اینه که اگر میخواید به جای اینکه گوش به حرف دیگران بدید و احتمالا تشویق و یا تمسخر اونها رو اونگونید خودتون گفتید بپذیرید، من جای شما باشم میرم یک تون محیط کار، دو واقعا اونایی که دوستان و عزیزان فکر میکنن افراد مناسبی هن برای ازدواج رو با یه دقتی نگاه میکنم ببینم این نوع نگاه رو، این نوع نظر و درخواست و انتظار رو من میتونم برآورده کنم یا نه، و بعد اگر دیدم که بله چه بهتر که به هر حال ما به آشیانمون برگردیم. ولی اگر مسئله ازدواجتون، کارتون، جب و محیطی که هست، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که هست، همه اینا مطرح هست، هم میتونید کمی صبر کنید ببینید چه میشه، هم میتونید ازش بگذرید اگر برای شما مناسب نیست. ولی واقعا اینم درست مثل خیلی چیزا از یه فرد به فرد و از یه شرایط موقعیت به شرایط موقعیتی متفاوت.
دقیقا همینطوره، برای همین من خودم دوست دارم برم اونجا بمونم، این شرایط واقعا تجربه کنم، ببینم واقعا انقدر همه میگم مثلا شرایط بده، آیا واقعا انقدر بده، واقعا من مثلا نمیتونم اونجا زندگی کنم، چون من حس تعلقی که تو ایران دارم مثلا باور نکردن، یعنی تو خیابونای تهران که قدم میزنم احساس تعلق میکنم، در حالی که من مثلا تقریبا 15 ساله که اینجا هستم بازم اون حس تعلق به جامعه اینجا ندارم. درسته خب من خیلی توی دانشگاه اینجا بودم، همه جوره فعال بودم تو جامعه اینجا، ولی بازم اون حس تعلق.
نه اون حرفتون بسیار درسته عزیز، این حرف بسیار درسته، یعنی ما آخرش متوجه میشیم خارجیم. حتی یه مطالعات جامعه شناسی شده نشون میده که بعد از یه دوره پنجم ششم که معمولا بین 20 تا 25 سال میرسه، ما غالبا فکر میکنیم که اصل ما و نسب ما جای دیگه است. نه اونو میفهمم، به همچنان که من همچنان پیشنهاد رفتن و چک کردن و برگشتن. من به پیام رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم، امیدوارم اگر بودید 25 سپتامبر شما رو ببینیم.
ممنونم ازتون، خیلی متشکرم، حتما دیدنتون رو انتظار میکشم.
لطف داری عزیزم،
خدا نگهدارتون.
شنگ و رجمن با ما باشید.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک ساعت حکایت همراه من محمود افخمی باشید. برنامه‌ای است از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و تکی کلام‌های عامیانه. برنامه‌ای فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
دریافت
در صدد کاشت مو هستید، از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
برای ثبت انحلال شرکت ها کورپوریشن LLC و تراست با من فرشاد سینایی، نامی آشنا، با تلفن 1-866-525-3425 1-866-525-3425 تماس حاصل فرمایید.
سلام، من ناهید تهرانی، مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. 1. با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند (stated income) و یا دوستانی که به تازگی وارد آمریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند (foreign national) و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. 2. در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانک ها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوب ترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو فردا سه‌شنبه 20 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد خواهم داشت. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین چهارشنبه 21 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو از همین پنجشنبه 22 در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7-10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این چهارشنبه 21 از ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر در کلوپ روتاری رنچو پارک هم بود واقع در طبقه 3 اولمپیک کلکشن. این برنامه با صرف نهار همراه هست و نهار خوب اولمپیک کلکشن ورودی فکر میکنم $25 هست که شامل پارکینگ هم خواهد شد و علاوه بر نهار سخنرانی هست. عنوان سخنرانی من هم قسمتی است از یک قسمتی از شعر نادر نادرپور، آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند، و سخنی درباره حوادث و اتفاقات اخیر ایران و نگاهی به آینده اون هست در فرصت کوتاهی که است. همین چهارشنبه 12 تا 2 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. و بالاخره سفر 7 شب و 7 روزه ما به آلاسکا برپاست، گرچه تعداد کابین ها بسیار محدود مانده در کشتی، ولی همچنان میتونید به ما ملحق بشید. این سفر از شنبه 21 آگست تا شنبه 28 آگست از سیاتل واشنگتن خواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این راه با هم باشیم، لطف کنید با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. با لطف کنید بلند صحبت کنید، خیلی صداتون رو هست.
حتما. حالا شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، یه سوال کوچیکی داشتم. می‌خواستم، من 9 ساله ازدواج کردم. صاحب دو فرزند هستم، یه پسر 8 ساله و یه دختر 3 ساله. سوال من اینه که شوهرم فوق‌العاده بدبین و شکاکی است. و من الان پروسس کردم واسه طلاق. خونه مادرم هستم با دوتا بچه هم، و ایشونم الان یکی دو ماهی هست که میرن تراپی. و میخواستم سوالی که بپرسم این بود که الان به من میگه که دیگه خوب شده، دیگه هرچی که هست فراموش کنم و نه شکاکیشو از بین میبره. و میخوام بگم که همچین چیزی ممکنه که با 5 جلسه یا 6 جلسه این شکاکیش از بین بره یا نه؟
نه نه، 5 جلسه 6 جلسه و شکاکیشون از بین نمیره. ایشون به این نتیجه میرسه هم موقعی که شک داشته، ببخشید، میدونسته که احتمالا نظرش غلطه، ولی تاکید میکرده رو نظر غلطش، حالا به این نتیجه رسیده که میتونه از اون بگذره. میتونستن ایشون اگر تو این مدت دارو خورده باشن بگن اونجوری به دنیا نگاه نمیکنم. چون ببینید، اگر من فرضو بر این میگیرم، چون وقت کمه، فرضو بر این میگیرم که آنگونه که شما میفرمایید ایشون شکاک است و سوء زن داره، آدمی که شکاک و سوء زن داره یه نوع مغزی داره که این نوع مغز به گونه ای خبر رو در ذهنش تجزیه و تحلیل و ارزیابی و قضاوت میکنه و بر مبناش تصمیم میگیره که با آدم واقع بین عاقل دانا متفاوت، یعنی روابط علت و معلولی کازنی فکر رو با خیلی چیزهای دیگه مخلوط میکنه. این گرفتاری احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره. دارو درمانی برای این که این مسیرهای بیراهه غلط رو ببنده، و روان درمانی برای این که طریقه درست و یا جاده تازه رو براش باز کنه، و بنابراین وقت بره. بنابراین یه آدم شکاک میتونه با کمک دارو و روان درمانی به تدریج بهتر بشه و خوب بشه. من اونش رو باش موافقم. پس بنابراین شما اگر امید به این دارید که ایشون یه روزی خوب بشه، کاملا این ممکنه. اما اینکه در چند جلسه ایشون خوب شده، همونطور که قبلا بی خودی حرف میزد، حالا هم بی خودی داره حرف میزنه. اونم فقط اگر دارو مصرف نکرد. اگه دارو هم مصرف کرده، همچنان یه مقدار وقت میخواد. ولی شما هم میتونید به ایشون برای معالجهشون فرصت بدید، به دلیل اینکه هم ازدواج کردید، هم صاحب دو تا فرزندی، هم ایشون به خودش و شما به ایشون و به بچه هاتون هر دو مدیونید که تمام راه های ممکن رو برای سلامت روانی خودتون و برای حل مسائل و مشکلاتون برید، و اگر نشد و نتوانستید قصه دیگری، چون راه رو نرفتید. یعنی شما این شرایط و اوضاع رو احتمالا مدتی تحمل کردید، بعدن به اینجا رسیدید که دیگه غیر قابل قبول و تحمل. حالا دیگه دو سوال دارم چون وقتی کمی است. ایشون تا چه حد شکاک و سوءظنی بود و چگونه اتهاماتی رو به شما می‌زد و تا کجا پاش می‌ایستادید و یا پاش می‌ایستاد و یا پیش می‌رفت؟
مثلا یه جشنی یا رستوران یه چیزی که می‌رفتیم، مودش یه دفعه‌ای فرق میکرد و میدونستم که یه چیزی ناراحتش کرده و وقتی که ازش میپرسیدم میگفت مثلا فلانی به فلانی نخ داری نمیدونم از این.
یعنی واقعا شما فکر میکنید که تصور میکرد که شما با همسرتون مثلا حالا دوتا بچه رفتی توی رستوران حالا به یه آقایی که اونور نشسته شما نخ میدید؟
بله.
و اون وقت بعد تا کجا پیش میرفت؟ یعنی این حرفو که میزد حالش خب بد میشد، بسیار خوب. بعد با این حال بدش و یا مخصوصا بعد از اینکه شما پرسیدید ایشون دنباله شد، چه بحثی میکرد؟ اصلا چه استدلالی میکرد؟ چگونه میتونست بگه این نظر من درست؟
فوشای خیلی بدی میداد و تا جایی که خیلی فوشای بده نمیتونم اصلا
نه نمیخوام بگید نه خاله حرف زشت میزد ولی بس. نه میخوام ببینم که چه استدلالی میکرد اگر میکرد که از کجا که شما به اون نخ دارید، یعنی یکی میگفت چرا یه همچین نظری داری یا باوری داری چه استدلالی میکرد میگفت چی؟
میگفت مثلا چون فلانی اومد از اینجا گذشت مثلا من میدونم که تو نگاه کردی بهش مثلا میخواستی باش باشی یا یه تصورات رسونش به وجود میخواد که میگفت به من.
خب بعدش بیش از این گفتن و حرف زشت زدن آیا به هیچ حال قهر کردن شکستن چیزی برخورد فیزیکی هم با شما داشت؟
قبلا یعنی میتونم بگم بعد از انگیجمنت یعنی 8 سال پیش 8-9 سال پیش بله داشت ولی کم کم اون تموم شده ولی حرفای زشتش رو داشت.
حالا وقتی از اینکه تموم میشد آیا هیچ وقت میشد که بگه ببخشید من اشتباه کردم؟
بله بله.
خب اگر بهش میگفتید
خیلی زود مودش عوض شد، یعنی 5 دقیقه دیگه برمیگشت که مثلا میگفت میبخشی همچین حرفی زدم، بعد من نمیتونستم که قبول کنم.
نه حالا اون الان بحث من نیست، بعد من بگید که این اتفاق اگر میافتاد این حرفو میزد بار دوم چه مدت بعد بود که باز دو مرتبه این حرفا یه جوری تکرار میشد؟ اولین فرصتی که باز پیدا میشد و بیرون میرفتی؟
میتونم بگم توی یه ما ممکنه سه هفته یه بار همچین چیز میشد یا 2 هفته یه بار یا مثلا تو خونه مثلا همیشه تو استرس بودم که الان خودش با چه مودی میاد خونه، مثلا اگه همسایه رو میدید مثلا میومد میگفت مثلا چرا اونجا وایساده بود، یعنی همش تو استرس بودم.
بله. نه این در اون حدی که شما میفرمایید عزیز موضوع بیماری است. و حالا یه سوالی از شما، شما چرا یک وای همچین آدم ازدواج کردید و از این آدم چرا بچه آوردید؟
حالا میتونم بگم اول اینجوری نبود، یعنی موقعی که دوست بودم اصلا همچین حرفایی نمیزد، خیلی راحت بودم باهاش. موقع دیگه انگیج که کردم دیگه تمام یعنی عوض شد از این رو به اون رو شد.
حالا خب نه سوال من جواب بده، چرا انگیج کردید ازدواج کردید چرا ازدواج کردید بچه دار شد؟ فرقی نکرد شما گفته بودید
چون میخواستم بهش فرصت بدم.
اصلا فرصتی نیست، من چون بقیه میشنم اصلا فرصتی با گذشت بودم فقط بدتر میشه، چون هیچ رابطه‌ای که زمینه شدید عشق و عاشقی رو نمیخوام بگم هیچ بیشترش پیدا نمیکنه، اینجور آدم ها با گذشت زمان فقط حالشون بدتر و بدتر میشه، اگرم نمی کنند و کنترل میکنن برای که به حساب خودشون اوضاع رو در یه زمینه هایی بستن یا برخی از اوقات دل مشغولی ها به چیزهای دیگه دارن یا اهمیت نمیدن. نه ببینید شما به نظر من برای اینکه خودتون آسوده باشید و نظر یه مقدار واقع بینانه به موضوع داشته باشید، حرف شما دو چیز است که تو میری دکتر و من گفتن که نه تنها باید بری دکتر دارو میخوای و دکترتی که من باید بگه که تو حالت خوب شده و الا تو همیشه آدم میتونه بگه حالم خوب شده دیگه اونجوری هم نیستم. و بعدم یه نکته دیگه هم باید بدونی که ما در این رابطه ای که حالا هر جوری برقرار میکنید به هر شکلی که دلتون میخواد اون یه قصه دیگری است، اولین باری که تو شک بکنی یا تغییر حالی بدی که تو میدونی منم میدونم باید بدونی که ما برمیگردیم سر همینجا. بنابراین این رو هم باید بدونی. ولی تاثیر داروها چون یک کمی وقت میبره، دو سه هفته باید بهش فرصت بدید تا بتونه خودشو درست کنه. به نظر من به خاطر آنچه که اتفاق افتاده، به ویژه وقتی که او معتقد است که من حاضرم تغییر کنم یا تغییر کردم، قرار نیست همه چیز آدم به هم بریزه. بهش میتونید یه فرصتی بدید. برای که هیچ کدوم از این کارها، ازدواج رو آدم برخی از اوقات باید زودتر انجام بده چون همه میخوان، خودشم میخواد. ولی طلاق رو آدم میتونه همیشه مقداری صبر کنه. و بعدم نمیخوام بچه‌ها آسیبشون رو بخورن به خاطر این موضوعا و بعدش احتمالاً بعد شما باز دوباره برگردید. اینه که من فکر کنم مشروط اینو بگذارید که یک، تو میدی دکترت، دو، منم با تو میام دکتر، بعدم دکترت اگر به من گفت که همه چیز خوب است و درست، من فکر میکنم اون وقت است که منم مسئله و مشکلی ندارم. ولی این موضوع مشکل و بیماری است که احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، بنابراین ناچار باید خداحافظی کنم. ولی شما به همدیگه این فرصت رو بدید و همچنان برای جدایی فرصت هست، ولی برای جبران اشتباهات برخاست بود. به هر حال برای هر چهار شما آرزوی بهترین دارم. متاسفانه من با آخر وقتم است.
خیلی ممنون.
شنگ رجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. Loan Relief Lawyers به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosen.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین گیتاریست‌های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون‌ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS می دهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن می خواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات می کنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری می کنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.